خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به آیه 48 و 47 و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبة من خردل آتینا بها و کفا بنا حاسبین و می نهیم ترازوهای عدل را برای روز قیامت. پس ظلم نمی شود به کسی در چیزی، و اگر باشد مقدار سنگینی دانه خردلی آن را می آوریم و ما برای حساب کردن کافی هستیم. اینجا از نظر لغوی دیشب این مقدار توضیح دادیم، فقط گفتیم یکی دو تا نکته هست. یکی این که این ترازوهای عدل برای روز قیامت چیه؟ بعضی ها تصور کردن همین ترازویی که اینجا ما کدو و کلم رو باهاش میکشیم یه همچین ترازویی هست که مثلا اعمال ما رو بهش میکشن. لذا در روایت از امام صادق هست که میفرماد اعمال که جسم نیستن که بخوان قابل وزن کردن باشن، جنسش اصلا یه چیز دیگه است. در ثانی وزن کسی میکنه که علم نداره. خداوند که عالم به اعمال عباده، پس این نیست که تصور کنیم یه ترازوی مثل ترازوهای دنیایی که نخود و لوبیا و کدو و کلمو میکشیم اونجا بذارن و اعمال انسانها رو بخوام وزن کنن. حتی ما در همین دنیا هم میبینیم برای وزن هر چیزی یک میزان و ترازوی خاصی هست. یه قپون داریم، چیزهای سنگین رو که میخوام بکشن با قپون میکشن، اما وقتی طلا رو میخوان بکشن اونجا ترازویی هست که صوت رو هم حساب میکنه. اینجا که میفرماد اگر مثقال وزن حبه خردلی باشد اونو میاریم، یعنی ذره فروگذار نمیشود. طلا رو با یه چیز میکشن، کاخ رو با یه چیز دیگه میکشن. از اون طرف شما وقتی گرما و سرما رو میخواهید وزن کنید، ترازو کنید، دماسنج داریم دماسنج دیگه یه وسیله دیگه است برای به دست آوردن مقدار گرما و سرماست. مقدار کجی و راستی دیوار رو وقتی میخواییم حساب کنیم شاغول استفاده میکنیم، یعنی هر چیزی یک ترازوی خاص خودشو داره. انسان هم یک ترازوی خاصی داره، یک خطکش خاصی داره. ما میخواییم ببینیم یک انسان انسان خوبیه یا بدیه، چجوری اینو باید بسنجیم؟ باید یه خطکش داشته باشیم، یه ترازو داشته باشیم. اون ترازو کیه؟ رسول الله. اون ترازو امیرالمؤمنینه، امامه. میگه اینو بذار کنار پیامبر، بذار کنار امیرالمؤمنین تا راستی و کجیشو بفهمی. به همین دلیل در روایات آمده، روایات زیادی داریم ذیل این آیه، که میفرماد مراد از موازین قسط انبیا و اولیا هن، انبیا و اوصیا هن، اونها میزان انسان سنجن. دیگه انسانو که با قپون نمیان وزن کنن که تو چجور روحت چجوریه، علم و عملت چقدره. اونو میذارن کنار امیرالمؤمنین، کنار انبیا و اوصیا. حالا بعضی ها تصور کردن که آقا کی میتونه مثل حضرت علی بشه؟ نگفتیم کسی مثل حضرت علی بشه، گفتیم ترازو میزان ایشونه، ایشون رو میذارن شما چقدر شبیه هستی به ایشون، به اون اندازه نمره میگیری. میگه شیر را بچه همی ماند بدو، بچه شیر مثل شیره، شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو، تو کجات شبیه رسول اللهه. به همون اندازه‌ای که شباهت داری به رسول الله نمره میگیری. حالا یه کسی نمره منفی هم داریم اونجا دیگه، چون همون جوری که امام داریم در مسیر حق، در مسیر باطل هم ائمه داریم، ائمتون یدعون الی النار، امامانی که دعوت میکنن به سوی جهنم. چقدر حالا طرف شباهتی به اونا داره، اینها سنجیده میشه، یعنی بعد مثبت و بعد منفیش سنجیده میشه که آیا بیشتر شبیه به ائمه باطله یا شبیه به ائمه حق. این موازینی که برای قیامته که گفتیم امام میزان عده میزان قسطه، به خاطر همین میگه خودت رو حساب کتاب کن، آخره که شب که میشه ببین امروز چه کردی، چه گفتی، کدوم کارت مورد رضایت امام بود و کدوم کارت اشتباه بود. اینها رو بسنج با هم. اونایی که شبیه به دشمنان ما بود حذف کن از تو زندگی، اونایی که درست بود تقویت کن تا هی شباهت بیشتری به ما پیدا کنی، نمرت بره بالا، نمره قبولی رو کسب کنی. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا، به هیچ کسی هیچ ظلمی نمی شود. چرا؟ این رو در کتاب های حکمی بحث شده پیرامونش، که جزا نفس عمله، جزا نفس عمله، یعنی اون عملی که شما انجام همون عمل در قیامت برای انسان تبدیل میشه به بهشت یا جهنم، تبدیل میشه به بهشت یا جهنم. پس هیچ کسی بهش ظلم نمیشه چون خود همون عملش تبدیل میشه براش. مثل این میمونه، شخصی میاد خطاطی میکنه، مشاقی میکنه، تمرین خط میکنه، جزای این میشه اینکه طرف میشه یه خطاط. وقتی خط مینویسه همه به به میگن، جزای این همون عملی که انجام داده. قیامت هم اعمالی که ما انجام دادیم تبدیل میشه به بهشت یا جهنم. هیچ کسی ظلم بهش کرده نمیشه. حالا اون کسی که ریا کرده، اون کسی که عملش پوچ بوده، اون کسی که از زیر درس فرار کرده، آخرش نمره نمیگیره. به کسی ظلم نمیشه، همون عمل خودش بروز میکنه، لذا خودش میبینه که من خودم بودم اینجوری کردم. چون تو دنیا بخوای حساب کتاب کنی، محکمه های دنیایی رو طرف آخرش سر قاضی قور میزنه، کسی که محکوم میشه سر قاضی قور میزنه، این ناحقه، این ناعدالتیه، این فلانه. ولی اونجا خودش به شهود میبینه که عمل من به این صورت در آمده، کاری که خودم کرده ام، گناهشو گردن هیچ کسی نمیتونه بندازه. فلا تظلم نفس شیئا. بعد میفرماد که حالا تا چه اندازه‌ای رو حساب کتاب میکنیم، تا چه مقدار. میفرماد و این کان مثقال حبه من خردل، به اندازه وزن حبه از خردل، که گفتیم خردل لغت شناسا گفتن اصلش سوریانیه که به زبان عربی راه پیدا کرده. دانه خردل ریزترین دانه است، حبه است. میگه وزن حبه خردلی انجام داده باشه میاریم. برای چی؟ برای حساب. و کفا بنا حاسبین، و ما برای حساب کردن کافی هستیم. پس حساب و کتاب با کیه؟ با انسان کامل. انسان کامل میشه چی؟ حسابگر. در کتاب مختصر بصائر و درجات از کتب روائی یوسف ابن مطهر حلی حدیثی رو نقل کرده از امام صادق علیه السلام، میفرماد حساب و کتاب خلایق با حضرت سید الشهداست. حساب و کتاب خلق با حضرت سید الشهداست. حالا طرف میگه خب وقتی حسابون با امام حسین باشه خیلی کارون راحته، در حالی که وقتی حساب و کتابت با امام حسین باشه از اون وقت خیلی هم سخت میشه. چرا؟ یک موقع شما یک خطایی میکنی، یک کسی یک خطایی میکنه، یه پلیسی میاد اینو دستگیرش میکنه، این شخص ناراحت میشه از این قضیه. اما اگر این پلیس بزنه یه نفر آشنا که رو دروایستی هم داره باهاش، او بیاد دستگیرش کنه، حتی اگر ببخششو خیلی خجالت میکشه، حتی اگر ببخشه خیلی خجالت میکشه. لذا وقتی حساب و کتاب با ابا عبدالله بخشش هست، اما از اون ور انفعالم هست، از اون ور عرق شرم ریختن هم هست. در روایتی از امام سجاد علیه السلام هست، می فرماد موازین قسط، ترازوی اعمال، حواستون باشه برای شما مسلمون هاست، برای شما مؤمنینه، کافران که اصلا حساب و کتابی ندارن، اونا که اصلا حساب نمی کنن تو چی کردی، چون چه کردی چه نکردی مال کسیه که ایمان داره، اون کسی که ایمان نداره است نمیگن چی کردی چی نکردی، اونا نمیگن چی کردی چی نکردی، مال مسلمون هاست، مال کسانی که اهل راهن، میگن چرا اینجوری کردی چرا اونجوری کردی. پس حواست باشه یک روزی پای میزان قسط باید بری و بابت تک تک اعمال جواب بدی، تک تک حرفایی که زدی باید جواب بدی، تک تک اظهار نظرهایی که کردی باید جواب بدی. باز روایتی هست، حدیث قدسی، خداوند سبحان وحی کرد به حضرت داوود علیه السلام که فرمود خداوند بشارت بده گنهکاران را و بترسان صالحان را. حضرت داوود متعجب شد، گفت خدای گنهکارا رو بشارت بدم، انسانهای صالح و نیکوکار رو بترسونم. فرمود به گنهکاران بشارت ده که من غفور و رحیمم، بخشنده و مهربانم، اما به انسانهای صالح بترسون که اگر میزان عدل من برپا شود، بخوام با عدلم رفتار کنم، صدیقی نمیماند مگر اینکه هلاک میشود. صدیق یعنی صدیق کسی یک درجه از پیامبر پایین تره، بعد از انبیا میشن صدیقان. صدیقی نمیمونه که هلاک نشه اگه بخوام با عدلم رفتار کنم. پناه بر خدا. خب یه کدی قبلا گفته بودیم، کما تو دین و تو دان، هر جوری باشی همون جور باید رفتار میشه. در برخورد با مردم سعی کن زیاد سخت نگیری، سعی کن اهل عفو باشی. در اون اموری که مربوط به خودته ها، یه موقع کار دولتیه، حساب و کتابی سر جاش باید باشه، اون اموری که مربوط به خودته سعی کن زیاد مته به خشخاش نذاری، چون هر جوری رفتار کنی همون جور باید رفتار میکنن. مته به خشخاش میذاری، برات مته به خشخاش میذارن، میگن تو حساب غیراتو میرسیدی تو مال خودت، ما هم تو مال خودمون میخوایم حساب غیراتو برسیم. روایت داره در زمان جاهلی یک کسی بود، سرمایه‌داری بود، ملک و املاک و فلان، عوامل این وقتی میرفتن که مالیات جمع کنن، به اصطلاح مخارج رو جمع کنن، سراغ دهقان‌ها میرفتن، طرف میگفت ندارم امسال، مثلا سود نکردم، چیزی ندارم بدم، میآوردنش پیش ایشون. وقتی میگفت ندارم، میگفت نداره دیگه، چی کارش کنیم، ولش کنید بره. نداره. خب وقتی نداره چیکار کنیم؟ وقتی این مرد، خداوند هم گفت این یه عمر به بندگان ما میگفت نداره، چیکارش کنیم؟ ولش کنیم. اینم حالا نداره، ما چیکارش کنیم؟ ولش کنیم. کما تو دینو تو دام. البته الان میزان قسط و عدل برپاست، چون میدونید روز قیامت گفتیم قیامت قائمه، قیامت قیام کرده، مردم غافلن، مردم نمیبینند، متوجه نمیشه که اینجا که داره این خطا رو میکنه جای دیگه ضررش رو پس میده. میزان عدل الان هست، دار عالم عالم عدله. شما نگاه کنید سراسر این عالم رو، ببینید رو نظمه. در روایت داره و بالعدل قامت السماوات والارض، به عدل که همه آسمان ها و زمین پا بر جا هستن، سلول سلول و ذره ذره این عالم روی عدله. در این نظام سراسر عدل انسان میاد ظلم میکنه، نظام این عالم ظلمشو برمیگردونه طرف خودش. بسیاری از گرفتاری های مردم، اکثر قریب به اتفاق، بلایی که خودشون سر خودشون آوردن، گرفتاریه که خودش برای خودش درست کرده. تو پنداری که بدگو گفت و در رفت، حسابش با کرام الکاتبین است. این نیست که یه چیزی گفتی تموم شد رفت، نظام عالم اینو بر میگردن رو سر خودت. حالا یه موقع هم هست اینا جمع میشه به یک بار فرود میاد رو سر طرف، توی گرفتاری میفته، نه دست توش میره نه پا، چون نظام نظام عدله، ظلم بر نمیداره. منتها در روز قیامت پرده ها میره کنار، اینو میبینیم که خداوند سریع الحساب همون موقع حساب ما رو کشیده، همون موقع حساب کار رو کشیده. از اینجا از این آیات بعدی خداوند سبحان وارد داستان انبیا میشه. نکته ای رو اینجا قبل از ورود به این قسمت عرض کنیم، سوره انبیا یک خاصیتی داره، حالا خیلی خواصی داره، یکی از خاصیتاش اینه که در روایت آمده کسی این سوره رو قرائت کنه، مأنوس باشه، با انبیاء الهی مرتبط میشه. روایت داریم در قیامت اونا رو میتونه زیارت کنه، اونها به زیارتش میان، مورد توجه انبیاء قرار میگیره. که حدوداً اینجوری که در خاطرم هست نام 17 نفر از انبیاء در این سوره آمده، که حالا از این قسمت تا اینجا خداوند سبحان آفرینشو فرمود، در مورد قیامت فرمود، قوانین این عالم رو گفت، از کفار و مجرمان و که اینا چی میگن، چجوری حرف میزنن، منششون چیه، حالا از اینجا میخواد بفرماد که انبیا چجوری عمل کردن و در مقابل چه اتفاقی افتاد. میفرماد ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین و به تحقیق عطا کردیم موسی و هارون را فرقان و ضیاءن، ضیاء یعنی روشنی، و ذکرن للمتقین. اینجا مفسرین مطالبی گفتن. قبل از اینکه وارد بحث تفسیری این آیه بشیم نکته ای رو بگیم. یکی از احادیث متواتر که شیعه و سنی نقل کردن حدیث منزلته. حدیث منزلت چی می‌فرماد؟ رسول خدا فرمود علی منی به منزلت هارون من موسی. علی برای من به منزله هارون است برای موسی. خب هارون برای موسی چه منزلتی داره؟ وزیر حضرت موسی است، درسته. برادر حضرت موسی است، درسته. فقط همین؟ نه، باید تو قرآن بگردیم ببینیم نسبت حضرت هارون به حضرت موسی چه جوره. شما وقتی قرآن رو نگاه میکنید اکثر موارد وقتی مطلبی میفرماد میگه ما به موسی و هارون اینو دادیم، یعنی دوتایی قرین همه، مثل همینجا ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان، ما به موسی و هارون فرقان دادیم. پس امیرالمؤمنین که کنار رسول الله میگیره اون که رسول الله میگیره، همون جوری که خود رسول خدا فرمود یا علی انت تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست به نبی. یا علی تو میبینی آنچه من میبینم، میشنوی آنچه من میشنوم، مگر اینکه تو پیامبر نیستی. پس در اخذ قرآن در مقامات دیگه خاتم امیرالمؤمنین قرین ایشونه، همچنان که حضرت هارون قرین حضرت موسی است. در اکثر موارد خداوند وقتی چیزی میگه میگه به این دو گفتیم، به هر دو گفتیم که این کارو کنید، اینجوری باشید، برید به سوی فرعون، اینو بهشون دادیم، دعای شما دو تن رو مستجاب کردیم. بگردید تو قرآن در مورد حضرت موسی و هارون و ببینید چه ویژگی و نسبتی داره حضرت هارون در کنار حضرت موسی علیه السلام. خب حضرت علامه طباطبایی نظریه رو ابراز فرمودن در ذیل این آیه که فرقان، چون سه تا چیز می‌فرماد اینجا، ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاءً و ذکراً، حضرت علامه می‌فرماد این مراد توراته. چه فرقان، چه ضیاء و چه ذکر، توراته. فرقان به معنی جدا کننده، فاروق یعنی جدا کننده حق از باطل. منتها چون مصدره، حالا بعضی هم گفتن اسمه، مبالغش بیشتره، که تورات از اونجایی که کتاب خداونده حق و از باطل جدا میکنه. ضیاء روشنیه چون نور میده به انسان. ذکر تذکر و پند، تورات تذکر و پند. خب حالا این نظریه حضرت علامه طباطبایی است، اما اینجا محل نظر. چرا؟ در سوره بقره خداوند سبحان می‌فرماد و آتینا موسی الکتاب و الفرقان و آتینا موسی الکتاب و الفرقان، ما عطا کردیم به موسی کتاب و فرقان را. کتاب و فرقان، پس معلوم میشه کتاب یه چیزی جدای از فرقانه، چون میگه ما به موسی دادیم فرقان و کتاب، پس اینا دو تاست. لذا نمیتونیم بگیم فرقان همون توراته، مگر اینکه فرقان رو باید صفت کتاب می آورد، مثلا کتابی که فرقان است، در حالی که اینجوری نفرمود. فرمود به موسی دادیم کتاب و فرقان را، پس فرقان تورات نیست، مراد از فرقان تورات نیست. و دلیلی هم نداریم که ضیاء تورات باشه. حالا اینجا یک مطلبی هست، دقت بفرمایید. بعد پیرامون این فرقان بحث میکنیم که فرقان چی اصلا. ببینید سه تا چیز فرمود: ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا. بعد فرمود للمتقین، موسی و هارون رو گذاشت یک طرف، متقین رو گذاشت یک طرف، وسط اینها سه تا چیز فرمود: فرقان، ضیاء و ذکر. فرقان، ضیاء و ذکر. ذکرن للمتقین، ذکر برای متقیان. پس فرقان به موسی و هارون داده شده و ذکر به متقین داده شده. دقت بفرمایید. ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین، یعنی بگیم فرقان مال حضرت موسی و هارون، بعد ضیاء و ذکر برای متقیان. اینجوری بگیم یا اینجوری بخونیم: ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرن للمتقین، یعنی فرقان و ضیاء رو به موسی و هارون دادیم، ذکر رو به متقین دادیم. چون سه تاست، میگه به موسی و هارون دادیم فرقان رو، این مشخصه. اون برم که ذکرن للمتقین باز مشخصه، اما این ضیاء مال کدوم وره؟ این ضیاء مال فرقانه که مال موسی و هارون باشه، یا مال ذکر که برای متقیان باشه؟ باز قبل از این که اینو بگیم، داخل پرانتزی مطلبی رو عرض کنیم خدمت عزیزان که این مطلب رو بتونیم باز کنیم. در سوره حشر یا حدید، حالا تو ذهنم کنار همین این دو تو سوره میفرماد و قفینا به عیسی ابن مریم و آتیناه الانجیل و جعلنا فی قلوب الذین تبعوه رأفتا و رحمه. پشت سر انبیا عیسی ابن مریم آمد و ما به او انجیل عطا کردیم و قرار دادیم در قلوب کسانی که او را تبعیت می کنند رحمت و رأفت. وقتی عده‌ای از یک ولی تبعیت می کنند تا تابع قلب اون ولی یا نبی میشن. یعنی اون چه که به قلب او افاضه میشه اینها دریافتی دارن به اندازه تبعیتشون، اون چه که او از عالم بالا میگیره اینا بر اثر تبعیت دریافت میکنن چیزی برای خودشون. چون میگه ما به عیسی ابن مریم انجیل دادیم، بعد در قلوب کسانی که از او تبعیت میکنن رأفت و رحمت قرار دادیم. این رأفت و رحمت که در قلوب ایناست بر اثر چیه؟ بر اثر تبعیت از عیسی مسیح. پس تابعان یک نبی یا یک ولی قلبشون از قلب او دریافت میکنه، یعنی به واسطه او قلوبشون دریافت داره، دریافت هایی که اون ولی یا نبی میکنه اینها به تبع او دریافت میکنه. در کتاب نفحات الانس جناب جامی در این قضیه مطلبی فرمودن، میگه من سالکی رو دیدم که احوال عجیب و غریبی داشت، حالاتش از چهرش هویدا بود. از یکی از آشنایانش سؤال کردم که ایشون چه ذکری داره، چه دستورالعملی داره، چه کاری انجام میده که این حالات عجیب و غریبو داره. گفت ایشون هیچ ذکری نداره، هیچ دستورالعملی نداره، فقط تنها کاری که میکنه دائما چهره استادش جلو نظرشه و به او توجه میکنه، لذا چنان شده اون چه از اشراقات که به قلب استادش میشه سرایت میکنه به این حالاتی که به او دست میده، افاضاتی که به او دست میده به قلب این سرایان پیدا میکنه. و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة و رحمه. اینجا هم داستان همینه، میفرماد ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاءً و ذکرًا للمتقین. اگه فرقان دادیم به موسی و هارون، ذکر هم دادیم به متقیان. البته میفرماد این متقیان چه صفتی دارن، چجوری باید باشد؟ بحثمون در مورد این ضیاء بود. فرقان که مقام اختصاصی موسی و هارونه، ذکر مقام اختصاصی متقیانه، ضیاء روشنی اون حد اشتراک بین نبی و امتشه، بین اون پیامبر و امت، که بعضی میتونن دست پیدا کنن. اون مقاماتی که از پیامبر خدا رو بعضی میتونن بهش دست پیدا کنن، حد مشترک بین امت و پیامبر، که این ضیاء یعنی روشنی، روشنی باعث شهود میشه. روشنی، حالا ضیاء با نور چه فرقی میکنه؟ اهل لغت مطالبی گفتن که نور اون برگشت و انعکاس رو میگن نور، اما هر روشنی رو ضیاء میگن، هر روشنی رو ضیاء گفته میشه. خب ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان و زیاءن و ذکرن للمتقین. پس این ضیاء مشترک بین هر دو. اما فرقان چیه؟ فرقان چیه؟ گفتیم بعضی از مفسرین گفتن فرقان توراته، اما مستقیم که نفرمود تورات. طبق اون آیهی که از سوره بقره گفتیم که ما به موسی کتاب و فرقان دادیم، پس فرقان یه چیزی غیر از کتابه، غیر از توراته. فرقان که مصدر باشه مبالغه در شناخته، شناسایی حق از باطل. حق چیه؟ باطل کدامه؟ در هر زمینه‌ای کسی حرف میزنه، این داره حق میگه یا باطل میگه. کسی که صاحب فرقانه میفهمه، این داره اشتباه میگه. کسی داره حرف میزنه، این راست میگه یا دروغ میگه. کسی که صاحب فرقانه میفهمه که این راست میگه یا دروغ میگه. یک عملی رو یه نفر میخواد انجام بده، این حق یا باطله؟ اون کسی که صاحب فرقانه میفهمه، چون فرقان داره میتونه حق رو از باطل جدا کنه. این عالم عالم مشتبهاته، همه چی شبیه به همه. شما یه انسان خبیث رو بیا بذار کنار یه انسان طیب و پاکیزه، ظاهرش میبینی جفتشون مثل همه، شبیه به همه. اما اون کسی که صاحب فرقانه میفهمه که این خبیثه و این طیبه، این کلام کلام خبیثه، این کلام کلام طیبه، این حرف نیتش ناپاکه اما این حرف نیتش پاکه، این از سر نفسش داره حرف میزنه، این برای خدا داره حرف میزنه، پس اون کسی که صاحب فرقانه حق رو از باطل تشخیص میده، میبینه حق و باطل رو، میبینه دیگه اشتباه نمیکنه. وقتی اشتباه نکرد میشه صاحب عصمت. وقتی اشتباه نکرد شد صاحب عصمت. پس فرقان همون عصمته. به رسول خدا حدیثی بخونیم مطلب رو یه مقدار باز کنه. گفتن یا رسول الله چجوره که شما حتی فکر گناه نمی کنی؟ نیت گناه یه چیزه، فکر گناه یه چیز دیگه است. چجوری که شما فکر گناه هم نمی کنی؟ فرمود آیا شما هیچ وقت فکر می کنید که مدفوع خودتون رو بخورید؟ گفتن نه. فرمود منم به همین دلیل هیچ وقت به گناه فکر نمی کنم. چرا؟ چون فرقان داره. انسان ها زنا و نکاح رو، نکاح و سفاح رو میگن خب مثل همه، نمیتونن حق و باطنش رو تشخیص بدن، چون قرآن گفته نکنید، خدا گفته نکنید، نمیکنن. اما میگه خب این لذت داره، اونم لذت داره، نمیتونه فرقان نداره تشخیص بده. اون کسی که صاحب فرقانه گناه رو، خبث گناه رو میفهمه. حالا چقدر از گناه رنج میبرن؟ چقدر از گناه رنج میبرن؟ پیامبر خدا فرمود شما فکر میکنی مدفوع خود بشینی فکر کنی؟ اینجوری بخورم اونجوری بخورم حالت به هم میخوره. چرا؟ چون میفهمی این بده، پلیده. منم پلیدی گناه رو میفهمم، میدونم، لذا اصلا فکر نمی کنم به گناه، فکر نمی کنم به گناه. پس فرقان که طرف پیدا میکنه زشتی و زیبایی رو میفهمه، پلید و طیب رو میفهمه، تشخیص میده، تمیز میده، اشتباه نمیکنه. حالا همین فرقان رو که در اون حد عالی هر بد و خوبی رو تشخیص میده، یه مقدار بیاریم پایین تر میشن اصحاب قلوب. اصحاب قلوب اینجا همون ضیاءه، مرتبه ضیاء، روشنی. شما وقتی روشنی پیدا میکنی میتونی اشیا رو ببینی تو روشنایی. این ضیاء همون مرتبه تنزل یافته فرقانه. قلب میفهمه که این کار کار بدیه، این حرف حرف بدیه، این انسان انسان بدیه. حالا هزارم که دیگران بگن این خوبه، هزار که خودش از خودش تعریف کنه، هزار که بگه من اینجوری هستم اونجوری هستم، سالیان پیش موقعی که جوان بودیم که الان رو به پیری داریم میریم، یک پیرمردی بود، راه رفته بود، خداوند سبحان توفیقی داد ما یه چند جلسه ایشونو دیدیم و خیلی برای بنده مطلب گفت و خیلی نکاتی رو من یاد گرفتم از ایشون. یکی از نکاتی که حلقه گوشم شد از همون موقع، گفت بدون انسان پیش اولیاء خدا نمیتونه خودش رو پشت پرده الفاظ قایم کنه، بگی من اینجوریم من اونجوریم، اصلا به حرف تو نگاه نمی کنن چون پشت پرده رو میبینن. هزارم که حرف بزنی تو بخوای از خودت تعریف کنی، اونها به باطن تو نگاه میکنن، پس نمیتونی خودتو پشت پرده الفاظ مخفی کنی. شاید یه موقع هم وانمود کنن که فهمیدن، باریکلا شما اینجوری هستید، دارن سرتو شیره میمالن. اگرم یه موقع اینجوری بگید، بگن باریکلا تو چه آدم خوبی هستی، دارن گولت میمالن، چون صاحب ضیاء هم روشنایی دارن، قلبشون روشن، درک میکنن با قلبشون. حالا اگه طرف صاحب فرقان باشه که تا همفیها خالدون طرف رو هم میبینه، تا این ثابته طرف رو مطالعه میکنه. ابن عربی میگه یکی از مشخصات کامل، عارف کامل این گونه است: وقتی کسی پیشش میشینه از بد و تولدش تا اون لحظه هرچی کرده این میدانه، هرچی کرده میدانه. حالا اون مرتبه پایین تر که ضیاء میشه، با اون ضیاء درک میکنه خوبی و بدی رو به نحو کلی. حالا این چه کرده شاید ندونه چه کرده، ولی میدونه انسان پلیدیه، میدونه این انسان بدیه، این حرف اشتباهه، این حرف دروغه. و لقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاءً و ذکرًا للمتقین، و ذکر برای متقیان، تذکر، یادآوری، پند، به هوش آمدن. خیلی از این جلسات جلسات ذکره. ذکر یعنی چی؟ یادآوری. انسان از خواب غفلت بیدار بشه. من کجام؟ چه میکنم؟ کجا دارم میرم؟ حساب و کتابی هست، قیامتی هست. جلسه ای ذکر میشه، ذکرن للمتقین. لذا از خواب بیدار میشن متقیان. حالا متقیان کیانه؟ که در آیه بعد میفرماد که این متقیان کیه؟ که انشاءالله جلسه بعد در مورد این صفات متقیان انشاءالله گفتگو خواهیم کرد. خدایا، خداوندا، به حق قرآنت، به حق این کتاب عزیزت، به حق این شبهای مبارکت، قلوب ما ظرف انوار قرآن، معارف قرآن و انوار ولایت قرار بده. دست ما در دنیا و آخرت از دامن محمد و آل محمد کم و کوتاه مفرما. خداوند دار رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. ما و ذریه و اهل و عیال و نزدیکانمون، دوستانمون، اطرافیانمون از شر فتنه های آخر از زمان مسئول و محفوظ بدار. خدایا در این دوره‌ای که ایمان ها سسته، قلب ها لرزانه، خدایا قلوب ما رو بر دین خود ثابت بدار. پروردگارا ثوابی، بهره‌ای، بشارتی از این مجلس بر ارواح گذشتگان، پدر و مادر این جمع، ارواح طیبه شهدا، حضرت امام، هر کی آقا حسین گفته و رفته، آید و واصل بفرما. اول و آخر همه دعاهای ما تأجیل در فرج امام زمان است. خدایا فرج امام زمان ما رو برسان، جهت شفای مرضات، برآورده شدن حاجات، تأجیل در فرج امام زمان اجماع.